Bismillahirrahmanirrahim. دیروز یک حدیثی رو از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خوندیم که اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، هر وقت امر کردم به چیزی اون مقداری که می توانید بیاورید. گفتیم مورد این حدیث حج، و در مورد حج ما یک کلی داریم و افراد کلی. حج امسال، حج سال بعد، حج سال بعد، کلی دارای افراد مختلفه. و بحث ما درباره مرکب دارای اجزائه، نه کل دارای افراد. بحث ما اینه که اگر کسی همین حج را یه قسمتشو میتونه انجام بده، یه قسمتشو نمیتونه انجام بده، اینجا آیا باید اون قسمتو که میتونه انجام بدهد یا لازم نیست؟ این حدیث تو بعضی از کتابهای حدیثی اینجوری نقل شده، فأتوا به ما استطعتم، فأتوا به. تو بعضی از، مثلا تو بهار الانوار فأتوا به داره، تو بعضی از کتاب ها فأتوه ما استطعتم داره، تو بعضی از کتاب ها هم فأتوا منه ما استطعتم. اگر من باشه حدیث به درد بحث ما میخوره، چون همون من میشه اجزاء، من میشه تبعیض. ولی مشکلش اینه که با مورد خود حدیث نمیسازه. مورد حدیث حج بود و مورد حدیث این بود که هر سال حج انجام بدیم یا یک بار. پس حدیث اگر من داشته باشه به درد بحث ما میخوره، اما با مورد خودش نمیسازه و لذا دیگه اعتبار نداره. اگر حدیث اینجوری باشه فأتوه یا فأتوا بهی، اگر اینطوری باشه، این ماء ما استطعتم را باید ماء زمانی معنا کنیم، نه ماء موصوله. باید بگوییم که هر زمانی که توانستید. اگه حدیث اینجوری باشه دیگه اصلا حدیث ربطی به بحث ندارد. میفرماد که هر وقت دستور دادم به یه کاری، هر وقت تونستید اون کارو انجام بدید.
وقتی متن حدیث جا ضعیف میشه، چون ما میدونیم حج یک بار در عمر انسان واجبه، و این دلالت میکنه بر اینکه هر وقت استطاعت بود وجوب هم میاد.
خب شما کجا میدونید که حج یک باره؟ شاید هم کسی بگه حج مثل نماز هر ساله.
این از مسلمات آموزه های دینی ماست که نمیشه باش مخالفت کرد. همه فرقه و اجماع همه علماء مسلمین بر همینه.
خود شما دیروز اینو فرمودید، فرمودید که شاید کسی بگه همین حدیث دلیل است بر این که امر دلالت میکنه بر تکرار. دیروز همینه شما فرمودید. یعنی شاید کسی بگه اصلا خود همین حدیث دلیل بر اینه که هر چیزی که میگن انجام بده، یعنی مکرر انجامش بده.
اما وقتی که مخالفت بکنه با مسلمان این حدیث بگه متنش ضعیفه.
نه، پس بنابراین این حدیث یه چیز رو بیان میکنه که هیچ کس هم نگفته، بعد ببینید که حالا تعارض داره با روایات دیگه یا نداره. در امثال اینه نه. خب این حرف خوبیه، این حالا سب کنید، این خیلی حرف خوبیه. خب تا اینجا نتیجه این شد که این حدیث در هیچ صورت به درد بحث ما نمیخوره. این حدیث بگذاریم کنار. و اما حدیث دوم، حدیث دوم این بود: ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو، چیزی که همشو نمیشه به دست آورد همشو نباید گذاشت کنار. خب اون مقدارشو که میشه باید انجام داد. این حدیثم مدرکش که کتاب عوال لعالی ابن ابی جمهور احسائیه. خب این کتاب که خیلی اعتباری ندارد، البته حالا ابن ابی جمهور و شرح حالش و این که واقعا غرضش از این کتاب چی بوده، متاسفانه شیخ انصاری یه حرفی تو رسائل گفته سو آبروی این بیچاره رو برده. این کتاب عوال لعالی ابن ابی جمهور دقیقا مثل همین کتابیه که آیت الله احمدی میانجی رضوان الله علیه چون یه کتابی نوشت درباره احادیث شیعه تو کتاب‌های سنی ها. این کتاب عوال لعالی دقیقا اینجور کتابیه، یعنی مطالب درست و صحیح که موافق مذهب شیعه است تو کتاب‌های سنی ها. این هدفش این بوده. به هر حال حدیث رو از نظر سند میگیم اعتبار نداره. و اما حالا متن حدیث. آره، این حال فعلا به خاطر اینکه کتاب سند داره، اما این حدیث بالخصوص بی سند اومده به این خاطر. بله، اما متن حدیث: ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو. اول اینو عرض بکنم، یه نکته ادبی که این حدیث اصلا معنیش چیه. معنای حدیث تو مغنی یه شعری داشت، میگفت که قد اصبحت ام الخیار تدعی علی ذنبا کله لم اسنعی. اونجا میگفتن که میشه بخونید کله لم اسنعی، میشه دم بخونید کله لم اسنعی. ام الخیار یه گناهی رو گردن من گذاشته که همه گناه گردن من نیست، یعنی یه مقدارش تقصیر منه، یه مقدارش هم تقصیر کس دیگه است. اینه معنای شعر؟ یا معنیش اینه که ام الخیار گناهی و گردن من گذاشته که هیچیش گردن من نیست؟ علی ذنبن کله لم اسنعی، یعنی همه گناه گردن من نیست، یه مقدارش گردن منه، یه مقدار گردن کس دیگه. یا کله لم اسنعی، یعنی هیچیشو من انجام ندادم، اصلا هیچ گناهی گردن من نیست. این تو قرآنم هستا، مثلا ولقد ارینا آیاتنا موسی کلها یا کلها، و اونجا معنیش اینه که یعنی کل آیات را به موسی دادیم، یا این که نه کلی آیات را به موسی دادیم، نه همش را، بعضیش هم دادیم کافیه. حالا این شعر مغنی رو تو این حدیث بیاری: ما لا یدرک کلو لا یترک کلو. آیا معنی حدیث اینه که چیزی که همش درک نمی شود، چیزی که همشو نمیشه به دست آورد، هیچیشو نباید ترک کرد؟ یا اینکه نه، چیزی که همش رو نمیشه درک کرد، همشو نباید ترک کرد؟ یعنی یه قسمتشو ترک بکنید، یه قسمتشو ترک نکنید. این حدیث کدام رو میخواد بگوید؟ آیا میخواد بگوید سلب عموم، یعنی لا یترک کلو، یعنی هیچیش ترک نشود، اینو میخواد بگوید؟ یا میخواد بگوید عموم استغراقیه، یعنی اینکه همشو ترک نکنید، بعضیاشو ترک بکنید، بعضیشو ترک نکنید؟ پس حدیث روشن نیست که چی میخواد بفرماید. شاید کسی اینجوری بگه، بگه که این حدیث یه ماء موصوله داره، ما لا یدرک کلو، این ماء موصوله هم شامل واجبات میشه، هم شامل مستحبات. هر چیزی که همشو نتونستید انجام بدید، چه تو واجبات چه تو مستحبات، لا یترک کلو. این لا یترک، این جمله یا اینکه لا یترک هست که نهی باشه، یا لا یترکو کلو که نفی باشه، چه نهی باشه و چه نفی باشه، در هر دو صورت دلالت میکنه بر اینکه حرام است همش رو ترک کنید، نباید همش رو ترک کنید. وقت معنای حدیث این میشه دا، تو مستحبات هر چشو نتونستید انجام بدید، حرام بقیهش رو ترک کنید، باید انجام بدهید. تو مستحبات اگه یه مستحبی همشو نمیشه انجام داد، حرام همشو ترک کنید، باید یه قسمتشو انجام بدی، یه قسمتشو انجام ندی. صدر حدیث واجب و مستحب را میگیره، ذیل حدیث واجب را داره بیان میکنه، ولذا صدر و ذیلش با هم منافات داره. یا باید بگویید حدیث فقط واجباتو میگه به قرینه ذیل، یا باید بگویید لا یترک دلیل بر حرمت نیست به قرینه صدر. به هر حال صدر و ذیل حدیث با هم منافات داره، حدیث رو باید بگذاریمش کنار، مگر اینکه کسی اینجوری بگه، کسی بگوید این لا یترک صیغه نهیه، اما نهی همیشه دلالت بر حرمت نمیکنه، نهی دلالت میکند بر مطلوب بودن مدخول خود. مطلوبیت گاهی با وجوب میسازه، گاهی با استحباب، گاهی با حرمت میسازه، گاهی با کراهت. ولی مشکل اصلی حدیث اینه که این حدیث مربوط هست به کلیه دارای افراد و بحث ما درباره مرکب دارای اجزائه، ولذا این حدیث قابل استدلال نیست. این آقا اون موقع فرمود که بگوییم قدر مشترک و جامع بین فرد و جزء، یعنی بگوییم این حدیث اینجوری میخواد بگه ما مالایو داره، ما موصوله، هم مرکب دارای اجزاء را میگیره هم کلی دارای افراد را میگیره. یعنی قدر مشترک این دوتا را بگیریم، اون قدر مشترک را اگر نمیتونید انجام بدید هرچیش میتونید انجام بدهید. این فرمایش شما این بودی. جواب این فرمایش اینه که قدر مشترک حقیقی که وجود نداره، باید بریم سراغ قدر مشترک اعتباری. توی اجزا که محل بحث ماست اونجا هم قدر مشترک نداریم. مثلا قدر مشترک بین رکوع و سجود چیه؟ یا بگویید قدر مشترک بین سجود و قیام، اینا قدر مشترکش چیه؟ مثلا قدر مشترک ندارن. یه امور متباینی را شارع کنار هم گذاشته، فرموده اینو بهش میگیم نماز. این امور متباینند. خب این امور متباین را شارع تعبدن گفته بهش بگید نماز. حالا اگر این امور متباین دو جزءش غیر ممکن شد، بینه اگر همه اجزا بود بهش میگفتم نماز، اما حالا که دو جزء وجود نداره اون بقیه اسمش چیه؟ دیگه اسمی نداره که. یه امور چی؟ نه چون بینید خشوع تو عبادت تو رکوع سجود قابل فهمه، اما قیام کجاش خضوع و خشوعه؟ تعبده. اونی که شارع تعبد کرده بود رو کل را تعبد کرده بود، جز به چه دلیل تعبد داشته باشه؟ درست، بله، متباینن با هم. نه هیچی نداره. مقولات عشر با هم متباینن به تمام ذات، اموری که با هم متباینن هیچ قدر مشترک نداره. خب اون چیزی که تو ذهن شماست اینه، این خانم امین اصفهانی، اون خانم امین، اون همشریه شماست، اون که تو ذهن شماست اینه که اون خانم امین گفته که خب به همه اینه که میشه بگیم شیعه، کم شیعه، کیفم شیعه، رکوع شیعه، سجودم شیعه، قیامم شیعه. خب اونم جوابش اینه که شیعه که عرض عامه، بحث ما سر ذاتیه، شی عرض عامه، عرض عام نمیتونه جامع باشه، باید جامع جامعه ذاتی باشه، جامع جامعه ماهوی باشه. ولی اگه شما شی رو بگویید خدا هم شی اون، خدا هم شی اون دیگه، خلاص این جامع فایده نداره. حالا این تمام نشد، انشالله دیگه باشه. Thank you.